أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، ایشان در مواردی که دوران امر در اقل و اکثر بین جنس و فصل باشه، جدا از اینکه اصلا این معنا قابل تصویر هست در احکام شرعیه یا نه، ایشان قائل شدند که این مورد اصلا خارج، تعبیر اینه، به نقل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، که این مورد خارج می شود از دوران امر بین الاقل و الاکثر و داخل می شود در دوران امر بین تعیین و تخییر. و خود مرحوم آقای خویی هم به تبع استادشون وقتی تقسیم بندی می کنند شرایط رو، دوران هم بین اقل و اکثر در شروط، قسم سوم رو دوران امر بین اقل و اکثر در جایی قرار میدن که من قبیل الجنس و الفصل باشه، و مشخصه این قسم رو این قرار میدن که ما یحتمل دخله فی المعمور به، اتحاد وجودی دارد با معمورون به و من مقومات المعمور به وجودن هست، همون جور که فصل از مقومات وجودی جنس هست. ما عرضی که اینجا داریم، مطالب همه گفته شده، عرضی که اینجا داریم این فرمایش مرحوم میرزا که ما دوران امر بین تعیین و تخییر را خارج کنیم از مورد دوران امر بین اقل و اکثر و داخل کنه، به اصطلاح دوران امر در جایی که من قبیل الجنس و الفصل باشه خارج کنیم از مورد دوران امر بین اقل و اکثر و داخل کنیم در عنوان دوران امر بین تعیین و تخییر، این مطلب تمامی نیست. چرا؟ برای اینکه خود دوران امر بین تعیین و تخییر هم از مصادیق دوران امر بین الاقل و الاکثر هست، قسم نیست، مقابل دوران امر بین اقل و اکثر نیست، این همانه. برای اینکه اولا از نظر منات و معیاری که ما در دوران امر بین اقل و اکثر داریم، همون جور که عرض کردیم، اساس این معنا دوران امر بین اقل و اکثر در این است که در مقام اعتبار شارع آیا اعتبار رو برده است روی مأمورون به، به سعته، به توسعه‌ای که داره، به انبساطی که داره، تعابیر مختلف بود، یا اینکه این مأمورون به، این متعلق به انبساطه، به سعته مورد تعلق اعتبار نیست، بلکه در ضمن قیدی، در ضمن شرطی، همراه با خصوصیتی مورد اعتبار واقع شده، ولو از حیث زبان باشه، ولو از حیث مکان باشه، ولو از حیث افراد باشه، ولو از حیث اصناف باشه، تفاوت نمی‌کنه. ما در اینجا در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر، بعدن خواهیم گفت، در دوران امر بین تعیین و تخییر امر تعلق پیدا میکنه، مثل همیشه امر اعتباره، اعتبار تعلق پیدا میکند به این مأمورون به، و این مأمورون به طبیعی است، طبیعی، همون طبیعی که ما میگیم الحق ان طبیعی موجودون به وجود افراده، و این طبیعی اگر به ما هو طبیعیون مورد تعلق اعتبار و تعلق تکلیف باشه، معناش این است که این طبیعی در ضمن ای فردن تحقق پیدا بکند، این در اینجا مورد قبول شارع هست و مورد اجزاء شارع هست. طبیعی خب یک عنوان کلی است، وجود خارجی نداره و وجودش به وجود افرادش هست، اما وجود ذهنی داره، در ذهن گفتیم متعلق در وجود ذهنی تصویر میشه، نه در وجود خارجی. دیروزم عرض کردیم خارج ظرف سقوط حکم است، نه ظرف ثبوت حکم. در ظرف ثبوت این کلیه طبیعی هست، تحقق داره و لذا متعلق واقع میشه و معناش این است که در اینجا مکلف مخیر است بین اتیان به این طبیعی در ضمن ای فرد از افراد طبیعی که دلش میخواد، هر کدام رو دلش میخواد بیاره. مثلا ما مکلف هستیم به صلات، صلات ظهر. صلات ظهر یک طبیعی است. این طبیعی افراد متعدد داره، یکی به حسب زمان در این دقیقه در این ساعت افراد متعدد میشن. از نظر مکان این نماز در خانه باشه، تو خیابون باشه، تو حمام باشه، تو مسجد باشه، تو امامزاده باشه، همه اینا افرادند. از نظر کیفیت نمازی باشه که این به اصطلاح اضافات رو درش با اعمال بکنیم، جماعت باشه، غیر جماعت باشه، اینا افراده. اگر شارع امر کرد به صلات، این طبیعی صلات متعلقه و من مخیرم که این طبیعی رو در قالب ای فردن که دلم میخواد، اختیار دارم دیگه، دلم میخواد بیارم. من دلم میخواد این نماز رو آخر وقت بیارم، در خانه هم بخوانم. خب فردی از نمازه، نمیتونیم بگیم اگر کسی نماز آخر وقت خوند یا در خانش خوند و جماعت نخوند این در واقع محقق مأمورون به نیست، نه، اینم فرده. منتها بعضی از افراد افضلند، مثل صلات جماعت، صلات اول وقت، اما محقق مأمورون به هستند، مجزی از امر همه افراد هستند. اگر مولا هیچ معونه‌ای، هیچ قیدی، هیچ خصوصیتی رو همراه با این اعتبار طبیعی لحاظ نکرد، اینجا مقتضای قاعده تخییره، تخییر بین همه افراد. چون این طبیعی وقتی متعلق صلات، امر به صلات واقع میشه، این طبیعی به حکم عقل، این حکمی که روی طبیعی آمده، انحلال پیدا میکند عقلن به تعدد افراد. یعنی ما حکم روی صلات که آمده، انحلالی که پیدا میکنیم، کل واحد من افراد صلات یک امری پیدا میکنه. این امر، امر شرعی نیست، امر شرعی رو طبیعی آمده، اما عقل میاد منحل میکنه، باز میکنه این امر روی طبیعی را، امر رو میبره رو دونه دونه افراد و من مخیرم در مقام انتباق که کدام یکی از اینها رو بیارم. اگر شارع آمد در این طبیعی تصرفی کرد و گفت در اینجا من نماز اول وقت میخوام لیس الا، خب فرض فرمایید من نماز اول وقت میخوام، نماز اول وقتم به جماعت میخوام، تو مسجد الحرامم میخوام، قید آورد، بسیار خوب. در اینجا دیگه طبیعی متعلق حکم نیست، شما دیگه اختیار ندارید این نماز رو در ضمن ای فردن بیارید، نه، این فرد مشخص شده رو شما باید بیارید، این نماز اول وقت به جماعت در مسجد الحرام رو شما باید بیارید. این هست دیگه. اگر در اینجا شک و اجمال و تردید پیدا شد که آیا در اینجا من مکلفم به این که هر کدام از افراد صلات را که میتوانم دلم میخواد بیارم، یا نماز جماعت اول وقت تو مسجد الحرام فرض فرمایید، حالا جماعت اونجا جماعت هست یا نیست میدونید، نماز جماعت اول وقت تو مسجد الحرام را میخوام، تردید کردم. تردید به کجا برمیگرده؟ اجمال به کجا برمیگرده؟ اجمال به این برمیگرده که مسلماً شارع امر به طبیعی داره، امر به طبیعی داره. برای من اون چه مورد تردید هست این است که آیا امر به این صلات خاص وارد شده از قبل شارع، یعنی اخذ خصوصیت، یعنی اخذ قید، یعنی این قید اول وقت جماعت مسجد الحرام رو مولا اعتبار کرده یا اعتبار نکرده؟ شک دارم. چون اجمال در اینجا از یه جایی باید پیدا بشه. اگر من علم دارم که شارع اینجا خصوصیت تعیین کرده، دیگه جای شک نیست. دوران امر بین تعیین و تخییر جایی است که همیشه شک باشه، و شک در اعتبار خصوصیته که آیا فرد خاص را مولا برای من تعیین کرده یا نکرده. وقتی این شک رو دارم، اون وقت این منشأش اینجاست. از این منشأ شک که من سرچشمه میگیره که آیا من مکلفم در امر نماز به تخییر بین همه افراد طبیعت، او به تعیین فقط نماز اول وقت جماعت مسجد الحرام؟ کدام یک از اینها تکلیف منه؟ کل واحد من افراد صلات یا صلات خاص؟ شک من سرایت میکنه به این مرحله. وقتی شک اینجا سرایت کرد، در اینجا تکلیف به طبیعی مسلمه. عنایت فرمایید، چون بعدن حالا وارد بحث دوران ام بین تعیین و تخییر بشیم، میرزا بیانی دارن که تخییر یحتاج الی المعونه، اونو اونجا با ایشون بحث میکنیم. اینجا امر به طبیعی این مسلمه، شارع صلات میخواد، اما این صلات خاص رو میخواد یا نه نمیدانم، شک دارم. یه روایت ضعیفه ای مثلا هست، نمیدانم میخواد یا نمیخواد. لا محاله، شک در خصوصیته. این قصه ای که ما در رقبه و رقبه مؤمنه در شروط داریم، در عام خاص، در عام و خاص در شروط، در اونجا نمیدانم. طبیعی یا رقبه متعلق وجوب اتقه یا رقبه مؤمنه صنف خاصه. این قصه ای میشه که ما اینجا در دوران ام بین تعیین و تخییر داریم. و خصوصیتی که ما میگیم، ما به فرد مثال زدیم، صلات جماعت در مسجد الحرام، طبیعی صلات، این خیلی مثال واضحه به اصطلاح، ولو حالا واقع نداره در اون خصوصیت. اما در موارد دیگر گاهی از اوقات این تعیین به فرد اختصاص پیدا نمی کنه، بلکه تعیین میره رو صنف مثل رقبه، گاهی از اوقات میره روی نوع، جنس نوع خاصیش رو میخواد. اینا فرق نمی کنه. دوران امر میشه بین تعیین و تخییر. شما در دوران امر بین رقبه و رقبه مؤمنه هم دوران امر هست بین تعیین و تخییر، حقیقتا نیست. مخیرم بین اتق ای رقبت ولو کافر باشه، یا مکلفم فقط به خصوص اتق رقبه مؤمنه. این دوران ام بین تعیین و تخییره، نه اینکه این دوران ام بین تعیین و تخییره، یکی هست، بحث یکیه، منات یکیه، معیار در شک و اجمال در اینها یکیه، تفاوتی نمی کنه. و لذا چجور مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه این رو برداشتن می فرمایند این داخل در بحث اقل و اکثر نمیشه، داخل میشه در بحث دوران ام بین تعیین و تخییر؟ مگه تفاوتی میکنه؟ یه ضابطه ما داریم، یک چیز اونجا هم ضابطه ای که ما داریم. ولذا حرفی که اینجا در انحلال علم اجمالی میزنیم، علم اجمالی، آقا فرمودن چند تا راه برای علم اجمالی هست که انحلال پیدا کنیم، در جای خودش مفصل گفتیم. ما مسلک اختزا داریم یا مسلک، عرضم به حضورتون که، علیت تامه. بر مسلک علیت تامه که خودمون هم قائل هستیم، در اینجا امر به طبیعی شده، درست؟ و علمی که من در اینجا دارم نسبت به طبیعی علم منجزه، اما علمی که نسبت به خصوصیت دارم علم علا کل تقدیر نیست، علا تقدیر واحده، در جایی که شارع اعتبارش رفته باشه روی فرد خاص، اینجا انحلال پیش میاد. انحلال رو در صورت اقتضا، مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آقای خویی، مکتب آقایون، در اینجا بنابر مسلک اقتضا، اینجا دوران امر هر کجا شد دائر مدار جریان اصل مرخصه. جریان اصل مرخص که بعدن خود آقای خویی هم همین مبنا رو بعدن ذکر میکنن در جواب استاد بزرگوارشون مرحوم میرزا، میفرمایند در اینجا ما در واقع دوران امر است بین اطلاق و تقیید. حالا به بیان ایشون، نسبت به تقیید اصل عدم تقیید اصل جاری میشه، نسبت به عدم اطلاق اصل نداریم و جاری نمیشه مرخص، که قبلا ایشون بیان کردن چرا، بعدا هم باز بیان میکنم. انحلال صورت میگیره. بنابراین اصل اولیه در دوران امر بین تعیین و تخییر برای ما تخییره، تعیین معونه میخواد. منتها ما در مباحث بعد گاهی موارد دوران امر بین تعیین و تخییر جوریست که ناچاریم قائل به تعیین بشیم، اما روی دلیل دیگر هست، نه رو اساس بحث. رو اساس بحث و ضابطه بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر مقتضای قاعده تخییره، تعیین معونه میخواد، یعنی اعتبار زائد هست. و لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه، خب خاطرتون هست شیخ خیلی بالا پایین کرد، اما قضیه اولا شیخ خیلی به قول معروف مشخص نکرد که دوران امر بین تعیین و تخییر جزء شروطه یا جزء شروط نیست، اما در ذیل شروط ذکرش میکنه. از جنس و فصلم اسمی به میان نمیاره، ایشون مطلق و مقید و عام و خاص رو مطرح میکنن، بعد میفرماین هیچ تفاوتی با هم نداره، بعد میفرماین اما به نسبت الی دوران الامر بین تعیین و تخییر بالا پایین میکنن. مخصوصا اشکال اصلی که در اینجا هست که اگر من حکم کنم به تخییر یقین ندارم ذمه‌ام بری شده، اما اگر تعیین رو بیارم ذمه‌ام مسلم بری شده، معین رو بیارم. چرا؟ چون اگر امر به تعیین باشه معین باشه آوردمش، تخییرم باشه اینم عدل تخییره اینم آوردم. این برگشتش به شک در محصل هست که اشتغال ذمه میاره، که ما بحث کردیم مورد، خود شیخ هم قبلا گفته مورد، مورد شک در محصل نیست، لیس من قبیل اوامر طبیب، خاطرتون هست. ولذا شیخ آخر سر اولم اینجور، حتی عبارتش حالا اینجا ما نداریم، عبارت که مرحوم شیخ میاره میفرماید بنابراین احوت این است که ما در اینجا قائل به تعیین بشیم، بعد میفرماید لاکن الاقوا الالحاق بالاجزاء، آخر کلامشه، همون ایشون بالا پایین بالا پایین، اون آخر کلامش در دو سه کلمه میفرماید لاکن الاقوا، از هر و اینام نمیگه، لاکن الاقوا الالحاق بالاجزاء، یعنی در اینجا مثل شرایط چجور ما ملحقش کردیم به اجزا، چون معیار و منات درش یکی بود، دوران امر بین تعیین و تخییر هم ملحق به اجزا هست، این اونجاست یک بحثه. هازا تمام کلام در این بحث، عرضم به حضورتون که دوران امر بین اقل و اکثر به حسب اصطلاح. بنابراین در اینجا تبینه که هیچ تفاوتی از نظر ما بین اجزاء شروط، چه شروط خارجیه و چه شروط تحلیلیه که مثال عمدش رو در عام و خاص میزنن، و چه دوران امر بین تعیین و تخییر وجود ندارد از حیث منات، و در همه موارد علم اجمالی انحلال پیدا میکنه و شک برگشتش به معونه زائد است که شیخ ازش تعبیر میکنه به کلفت، به عرضم به حضور مشقت زائده، و مقتضای اصل هم عدم خصوصیت، عدم قید، عدم اشتراط، امثال این هاست. این در این مسئله. در دوران امر بین تعیین و تخییر ما ولو از نظر خودمون ملحق است، نه ملحقه، ملحق هم من نمیخوام تعبیر بکنم، جزء همینه، یعنی چیزی جدای از این بحث اقل و اکثر نیست، اما چون در اصولی به عنوان خود دوران امر بین تعیین و تخییر اشتهارش از خود دوران امر بین اقل و اکثر بیشتره، ما جدا ارزم به حضورتون که مطرحش میکنیم، اقسامی هم آقایون آمدن براش ذکر کردن، این رو به عنوان یه بحثی در تتمه ما آوردیم. ابتدا هم فقط ما اکتفا میکنیم به بیان مرحوم آقای خویی، یعنی تمام بحث آقای خویی رو اینجا ما مطرح میکنیم، چون مرحوم آقای خویی در این بحث هم نظر خودشون رو داره، هم نظر آخوند رو مطرح میکنن، هم نظر استادشون مرحوم میرزا رو مطرح میکنن، اون وقت بعد بپردازیم به تحقیق مطلب و مطالب دیگر. مرحوم آقای خویی میفرمایند که مرحوم میرزا رضوان الله علیه تقسیم فرمودند دوران امر بین تعیین و تخییر را الى اقسام ثلاثه، سه قسم درست کردن و بعد می‌فرمایند که ایشان اختیار فرمودند در همه اقسام ثلاثه تعیین را، یعنی دوران ام بین تعیین و تخییر مختزای نظر ایشون تعیینه در هر سه قسمش که حالا عرض می‌کنه. بعدم ایشون می‌فرمایند چون این تعرض لذکر الاقسام فواید زیادی در فقه داره، ما تمام اقسام مرحوم میرزا رو ذکر می‌کنیم، بیان آقای خویست. قسم اولی که مرحوم میرزا تصویر کردن و آقای خویی نقل می‌کنند، می‌فرمایند جایی است که دار الامر بین تخییر و تعیین در مرحله جعل و احکام واقعیه، مثل اینکه مثال می‌زنند شک بکنیم که آیا صلات جمعه در دوران غیبت این صلات جمعه واجب تعیینی است یا واجب تخییری. یعنی من در ظهر جمعه مکلفم به صلات، حالا عصر بخونم خوندم، جمعه بخونم خوندم، یا خصوص جمعه است. اینجا خصوصیتش این است که در مقام جعل و حکم واقعیه، چون وجوب صلات ظهر یا صلات جمعه این حکم واقعی هست و در مقام جعل عرضم به حضورتون که گیر به اونجا برمیگرده که وقتی مولا جعل احکام واقعیش رو میکرده در اون احکام واقعیه اعتبار چجور کرده؟ آیا اینجا بین صلاتی که در ظهر جمعه هست اعتبار کرده تخییر را؟ یعنی میشه مثل طبیعت که ما مثال زدیم، صلات جمعه یا صلات ظهر، یکیش رو بیارم، یا خصوص صلات جمعه. این مثالی است که زدن. قسم دومی که ایشون مطرح میکنن، میفرمایند دار الامر بین تخییر و تعیین در مرحله جعل، اما ول احکام فل احکام ظاهریه. چون احکام ظاهری که میدانید دیگه لازم به ذکر نیست که احکام ظاهری در زمانی است که ما شک در احکام واقعیه داشته باشیم یا جهل به احکام واقعیه داشته باشیم. احکام واقعیه اون احکامی است که در نفس الامر مولا جعل میکنه، این هست. احکامی که مولا در نفس الامر جعل میکنه، تارتا این احکام به ما میرسه، گاهی از اوقات به ما نمیرسه. اگر من حکم واقعی رو بدانم، خب مکلف هستم بهش عمل بکنم دیگه، میدانم حکم اللهه. اما اگر نمیدانم حکم واقعی را، دانستنم میتونید علمه، علمی هم که ما میگیم علم عقلی نمیگیم، علم عرفی میگیم، اطمینانه، باید اطمینان پیدا بکنم به اون حکم واقعی. اما اگر این اطمینان حاصل نشد، حالا اطمینان که حاصل نشد، یا شک یا ظن غیر معتبر هست، حالا که اونو مفصل در باب ظنون بحث کردیم، ظن غیر معتبر، علم یا اطمینان به حکم واقعی من ندارم، در اینجا میرم سراغ چی؟ میرم سراغ اماره. اماره که من سراغش میرم مثل روایات، روایت امام صادق، روایت صحیحه از وجود مقدس حضرت صادق وارد شده. خیلی خوب، این روایت حکمی که برای من بیان میکنه حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ حکم ظاهری است. چرا؟ برای اینکه این اماره است. اماره همون جور که گفتیم و بحث کردیم 100% واقع رو نشون نمیده، اماره احتمال خلاف درش هست. شارع آمده تعبدن در اون اماراتی که خودش برای این کار جعل کرده، در حدیث گفتیم خود شارع آمده اماره حدیث رو خودش جعل کرده، اعتبارش رو جعل اعتبار کرده براش. اما جعل اعتبار کرده، خب این حدیث اماره دائم المطابقه مع الواقع که نیست، غالب المطابقه هست، اما دائم المطابقه که نیست، احتمال خلاف داره. و لذا ما گفتیم در اونجا شارع کاری که میکنه در امارات، میاد تعبدن این احتمال خلاف رو کل عدم میکنه، احتمال خلاف رو کل عدم میکنه. و لذا جعل این اماره را علمن، اما علمن تعبدی، یا علم تعبدی اینجاست مثل اماره. علم واقعی نیست. علم واقعی این است که شما اون حکم واقعی رو بدانید در نفس الامر، او با اماره ثابت میشه، او باید علمش پیدا کنیم. اماره غالب المطابقه از حدیث. پس حکمی که برای ما میاره در اینجا حکمی است که یه دستکاری تو صورت گرفته، اما دستکاری از ناحیه خود شارعه. شارع خودش آمده گفته اگر به احکام من علم پیدا نکردید به اماره رجوع بکنید، اگر به اماره عمل بکنید مؤذر و منجز آوردید. ولذا بعضی ها مثل مرحوم محقق اصفهانی اصلا ارزم به حجیت رو به معنای مؤذریت و منجزیت گرفتن دیگه، بس کردید. اینجا دوران امر در تعیین و تخییر در این مقامه، یعنی در مقام مدلول حدیث یا مدلول اجماع، اماراتی که داریم، حالا امارات در جای خودش فصل بس کردیم دیگه. در اینجا مرحوم آقای خویی میفرمایند، مثال میزنند، حتی تعبیر مرحوم آقای خویی هم که تعبیر خوبی هست، میفرمایند اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر هست در مقام جعل، در مقام حکم ظاهری و در مقام حجیت. در مقام حجیت دوران امره. مثال میزنن مثل اینکه شک بکنیم، با دوران غیبت دیگه، شک بکنیم که تقلید اعلم واجب تعیینی است یا واجب تخییری. من اگر مجتهد نیستم احتیاطم نمیتونم بکنم که ما در جای خودش این فقره رو، آقایانی که در بحث اجتهاد و تقلید ما بودن خاطرشون هست، ما این فقره رو حذف کردیم که میگن مکلف اما لابد ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطن. محتاط نمیتونه باشه، محتاط نمیتونه باشه. محتاط بخواد باشه باید مجتهد باشه. آدمی که مجتهد نباشه احتیاط نمیتونه بفهمه. این که ما به فتاوا رجوع کنیم هر که احتیاط کرده بگیریم، این نمیشه. اینو حذف کردیم ما. مکلف اما ان یکون مقلدن او مجتهدن. خب من مجتهد نیستم، مقلدم. حالا که مقلدم از کی تقلید بکنم؟ اگر برای من ثابت شد تقلید اعلم واجب مسلم شد، خیلی خوب، گیری نداره. اما اگر شک دارم، میدانم تقلید واجبه، من که بلد نیستم تقلید واجبه، اما اینها، اینایی که هستن مثل هم هستن، مثلا چون اگر احراز اعلمیت نشه حکم تساوی میشه، تساوی لازم نیست احراز بشه. اعلمیت کسی اگر احراز نشد حکم تساوی میشه از نظر حکمی. من اینجا شک دارم که آیا تقلید اعلم اعتبار شده یا اعتبار نشده. این دوران امر در اینجا میشه بین تعیین و تخییر، یعنی آیا من مکلفم به تقلید من ایه مجتهدین از این مجتهدینی که هستن، یا مکلفم به تقلید خصوص اعلمشون، نه هر کدامشون. این مثالیست که ایشون میذارن. قسم سومی که ترسیم میفرماید، می‌فرمایند دار الامر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال. در مقام امتثال همیشه باید تزاحم باشه. عرضم به حضورتون که منتها در مقام جهلش ما باید بدانیم که حکم معین هست در مقام جهل. در این قسم در مقام جهل حکم برامون معینه. در مقام امتثال تردید و اجمال پیدا شده. اجمال و تردیدی هم که پیدا شده از این نظر هست که تزاحم پیدا شده، تزاحم پیش آمده. مثالی که میزنن میفرماین دو تا غریق در اینجا هست. دو تا غریق داریم. یکی از این غریق ها عرضم به حضورتون که پیغمبره، پیغمبره، نبیه. این زمان بنی اسرائیل که هر روزی 70 تا پیغمبر میکشتن، که میگن اول صبح میکشن بعد میرفتن سر کار و کسبشون دیگه، حدیث داریم. البته در خود قرآن کریم و یقتلون نبیین و غیر حق. دو تا یه پیغمبر، دو نفر دارن غرق میشن تو این استخر، تو این برکه، یکیشون پیغمبره و من میدانم که حفظ نبی واجب است. این حکم رو میدانم، جعل رو میدانم، توجه فرمودی؟ اینجا واجب هست، اما تردید اینجا از این ناحیه پیدا شده که اینا دو نفرن، من قدرت ندارم به نجات هر دو نفرشون. یکی رو من میتونم نجات بدم، کدوم رو نجات بدم؟ آیا در اینجا من مخیرم بین این نبی و غیر نبی؟ اونم مسلمون و مؤمنه، اونم هست دیگه، اونم هست. یا اینکه معینن باید این پیغمبر رو نجات بدم؟ اینجا میدانم حفظ نبی واجبه، اما از این طرف خب اینم مسلمونه دیگه، انسان مؤمن حفظ اینم واجبه، البته اگه عالم نباشه، چون علما و امتی افضل بن انبیاء بنی اسرائیل. حالا اونجا ما در همون عصر بنی اسرائیل صحبتش رو میکنیم. این مثالی که ایشون میزنن، میفرمایند که حالا من در اینجا مکلفم بین انقاض این نبی، حالا یا تخییرن یا تعیینن، خب اینجا خیلی واضح نشون میده، چون نبیه رو اگر من بیام و انقاض بکنم، هم اگر تعیین باشه در اینجا در مقام تزاحم من عمل به تکلیف کردم مسلم، یا از باب این که خود این انقاضش واجب بوده این نبی، یا از باب تخییر دیگه، حکم تخییرم باشه اینم عدل تخییره، آیا من مکلفم به خصوص این نبی یا هر کدامشون؟ اون یکی هم انقاض کردم به قول معروف دم دستم اون اولی بود، اون بنده خدا نبی نیست، اما اون هم انقاض کردم، تکلیف رو عمل کردم. این مثالی است که اینجا میزنن. بعد البته قسم اول رو سه قسم میکنن، باز سه صورت میکنن که انشالله فردا. السلام علیکم.